حوله تکلیف راضی باشد. این و بلکه گناه را اینجور رضایت های اینجوری نه تنها یک فضیلت اخلاقی نیست، همینجوری که عرض کردیم گناه است. رضایت و کفر، اگر کفر نباشد معصیت هست، و رضایت و معصیت اگر قطعا معصیت هست، بدون شک معصیت هست، همینجوری که روی چیزهی که الان عرض کردن فهم نه. اون مسئله که هست و باید هم باشد در مسئله رضای از خداوند، رضا به رضای خداوند و رضا به قضاء الهی، این است. از نظر یک نفر مسلمان عالم با همه نظاماتش و تشکیلاتش در یک اساس حکمتی آفریده شده است. در عالم حکمت حکم فرما، حتی همین که انسان خلیفت الله باشد، آزاد باشد، مختار باشد، که لازمه اختیار امکان معصیت هست، امکان انحراف هست، لازمه از این خلقت انسان پیدایش شرور هم هست. همه اینها بر اساس یک حکمتی، بر اساس حکمتهایی، خواه خود حکمتها را ما درک بکنیم یا درک بکنیم. خدا عالم را اینجور خلق کرده، خدا سرشت انسان را اینجور آفریده. ما در مقابل این سرشت، در مقابل این خلقت، ما باید ناراضی باشیم، بگیم نه، این عالم یه جور آفریده شده. من اگه می بودم به جای خدا، عرض کنم که عالم اینجور خرابه می کردم و ای کاش خلقت، نظم خلقت، قانون خلقت غیر از این می بود که می بود که هست. نه، لازمه ایمان یک نفر مؤمن این است که عالم را بهترین نوع ممکن خلقت بداند. بهترین نوع ممکن خلقت همین است. و در جریان‌هایی که پیش میاد، چون بالاخره عالم رو خدا آفریده است، هر رشته همه کارها به دست خدا است. امام حسین کشته می شود، بله امام حسین کشته می شود، انسانهایی میان میکشند امام حسین رو، انسانهایی میان این انسانها را خداوند مختار و آزاد آفریده است و مکلف آفریده است. میتونستن امام حسین رو نکشند؟ بله همین دارد. و حتی خداوند برای اونها قانون شرعی و تکلیفی به اصطلاح تکلیف براشون آورد و نهی هم کرده بود از این کار برای کرده. ولی خب در این حال یه عالم را خدا خلق کرده، خدا که آدم را نمی آوری، امام حسین هم پشت نمی شود. اگر خداوند شم را نمی آوری، ابن زیاد را نمی آوری، و قهرم اگه این را نمی آفرید، باید امثال این را نمی آفرید، امثالشون نمی آفرید، خیلی افراد باید نمی آفرید. اگر این را نمی آفرید، امام حسین کشته نمی شود. امام حسین اگر این را نمی آفرید، امام حسین هم امام حسین نبود. حتی امام حسین هم که امام حسین هست، توی همین جریان ها امام حسین امام حسین می شود. توی همین جریان تکلیف ها و زد خورده ها و برخورد ها و استکاک ها و همین ها، بدیان اگر نباشد خوبی هم وجود ندارد. پس امام حسین از اون جهت در عین اینکه از دشمن خودش ناراضی، از خودش دفاع میکند، حتی اکثر دفاع را از خودش میکند، به نام رضای به رضای الهی و تسلیم به امر الهی، تسلیم ابن زیاد نمی شود. میگه رضا به قضایی و تسلیم الامرک. اما رزن به قضائک برای امام حسین رزن به یزید نیست. تسلیم الامر که امام حسین تسلیم الامر ابن زیاد نیست. و هم رزن به قضائک تسلیم الامر کرد. یعنی در اون جهت که این عالم انتصاب داره به خدا و خلقت هست و قانون خلقت هست و همین قانون خلقت ایجاب کرده که بالاخره این جرایان ها منتهی بشود و امام حسین هم شهید بشود، در اون چه که مربوط به خدا راضی، یعنی نه تنها مخالف نیست، خشنود هم هست. ولی همین جوری که عرض کردم، این خشنودی و این تسلیم برای کسی مثل امام حسین معنیش این نیست که تسلیم امر ابن زیاد هم بشود. در مقابل ابن زیاد چه بشود؟ میگه نه، لا اعطیکم بیدی اطاعت دلیل ولا اقر رو، یا لا اقر رو اقرار عبید یا اطاعت رو اطاعت سرار عبید، نه من هرگز دستم را به دست اینها نمی گذارم، تسلیم اینها نمی شوم، می جنگم تا وقتی که شهید بشوم. و اساسا این رضایت، رضا به طور کلی با اون چه که قانون خلقت هست، حالا ببینیم خوب هست یا خوب نیست، همین که فهمیدیم معنی رضا چیست و این رضا با اون چه که به نام عمل، به نام امر معروف نهی از منکر، به نام دعوت، به نام دعا، به نام تکلیف اینها آمده است ملاقات ندارد، اساسا خود این رضا در اون جایی که باید باشد، که ما میگیم باید باشد، آیا خوب باید باشد؟ به نظر می رسد این خودش یکی از اسباب سعادت بشر است. نارضایتی از خدا که در واقع براش نارضایتی از ساختمان عالم است، این چیز خوبی که نیست، چیز بدی هم هست. حتی اونهایی هم که ناراضی هستن میفهمن این بد چیزی است. خب چرا کنیم؟ ما به خوبی و بدی اثر نداره. توی فلاسفه دنیا میدونیم که بعضی از فلاسفه رو میگن فلاسفه بدبین، بعضی از بدبینان عالم هستن و بعضی ها خوشبینان هستن، بعضی ها خندان هستن، بعضی ها گریان. دو تا فیلسوف هستن در یونان، یکی هراکلیت و یکی دیمقراطیس. حالا یاد آمده یکی از اینها رو میگن فیلسوف خندان، دیگر میگن فیلسوف گریان. حالا اگر یک کسی از عالم ناراضی باشه، این چه پرکی میبنده و جز این که خودشو خورد میکنه چه نتیجه ای میبرد؟ در عکس اون کس که به نظام عالم بدی و حتی برای هر بدی در هر بدی نیکی میبیند، این معنا که در هر جریانی هر اندازه اون جریان بد باشد، بد مطلق نیست، یعنی انسان در برخوردش با اون جریان، اون جریان رو میتواند تبدیل بکنه به یه جریان خوب. وقتی که یک کسی میاد امام حسین رو میکشد برای اون قاتل، این مقدار بدیست و شقاوت هست، امام حسین هم میتونست برخوردش با اون یه جوری باشه که برای اون هم شقاوت باشه، ولی برخورد امام حسین با یک همچه حادثه بی این بدی به شکلی میشود که حد اکثر سعادت رو برای او تعیین میکنه. اون وقت او از نظر خودش، از نظر برخوردی که برای خودش شده است و از نظر عکس عملی که خودش در مقابل این حادثه به وجود آورده است، حد اکثر رضایت رو داره. او راضی است برای اینکه او توفیق شهادت پیدا کرده، توفیق عالی ترین مقام یک انسان رو پیدا کرده. حالا ما مثلا فرض کنیم که ما که در بسیاری از حوادث که به کلی از اختیار ما خارج است، باید تفوه اینها عاقلانه است، بنده فکر بکنم بگم که آقا من اگر پسر فلان کرد میبینم چقدر بهتر، چرا فلانی پسر فلانی و من پسر اون نیست، چرا قد من مثلا 180 سانتی نیست، مثلا 70 سانتی؟ ای کار چشم من مثلا اینجور میبود به اینجور نبود. چرا خلال حادثه دیگر پیش آمد؟ چرا خلال حادثه دیگر پیش آمد؟ اینا یه چیزهاییست که اگر در کسی پیدا بشود این نارضایتی ها نه فقط منشأ تحرک او نمیشود، منشأ خیر و سعادتی برای او نمیشود، منشأ بدبختی. چون خود خوردن در موضوعاتی که از اختیار انسان خارج است به بدبختی و بیچارگی نتیجه میدهد. بله، در اونجایی که از اختیار خارج است تکلیف هم هست، اونجا خود خوردن و نارضایتی مطلوب هم هست و باید هم ناراضی بود. با اون نارضایتی که منشأ یک سعادتی برای انسان میشود. چون این بحث ما همش همین مقدار بود دیگه، من نمیدونم وقت گذاشته یا نگذاشته و همینجا خاتمه میدونم دیگه. حالا من خواهم زودترم باید برم.
آقای من از طرف که بنده بوی همرسته از جنسی امروز زیاد راضی نبودم به خلاف اون رضا و تصمیم، برای اینکه مشکلی از ما نگشود و مسئله اینه که تشنگ خود سؤال رو ترفر بوده بودی به عنوان یک اشکال. سؤالش رو خوب متوجه شدیم و جوابش رو اونطوری که باید ما نچسبید و مرحله ای رو که رضا صحیحه و مطلوبه و ممدوعه این رو از مجموعه گفتارتون اینجور فهمیدیم. اون جریانی از زمان و روزگاره که در اختیار بشر نیست، در حالی که نمونه هایی که ما عدم رضایت رو درست میدونستیم نمونه هایی بود که همه در اختیار ماست و منبع و منشأ فعالیت های بشر، انقلابات تاریخ، تحول هایی که در تاریخ ایجاد شده، حتی زندگی ساده و عادی بشر بر اون منطبق هست، از همون رضایتی شروع میشه. و اگر اون رضا فقط منحصر بکنی به این که یک چیزهای طبیعت یا خدا ساخته که اون غیر قابل تغییر، مثل مثلا آخر خودتون که فرمودید مثلا جسم آدم یه جور خلق شده، آدم از یک پدر و مادرش به وجود اومده که در اختیار خودش نیست این تغییر رو، اگر تنها رضایت به این دادن باشه و این همه تعریف، که این مبحث اخلاقی نمیشه باشه. اینجا هر عقل سلیمی با یک استدلال ساده منطقی میدونه که باید اینها تن در بده و قابل تغییر نیستن. اما همون مسئله امام حسینی که جناب علی میزنی و میگی امام حسین راضی بود و خودش هم در روایات و در گفته‌هاش اینو میگه، راضی بود به چی؟ اگر اون اوضاع درست بود که راضی نباید باشه که تمام بقایا ناگوار بود و باید ناراضی باشه و اصلا از نارضایتی شروع شد تعالیتش. و اگر ما مبنا رو برای این قرار بدیم که در زندگی بر موجود خوبه، مسلمت هیچ کاری انجام نمیدیم حتی برای زندگی شخصی خودمون. من خودم وقته نفهمیدم اون رضایتی رو که اسلام میپسنده و باید انسان به اون راضی باشه، غیر از این دو سه تا مثلا آخر که خجاز بدیجاته چیه؟ و اون اول رضایتی که معمولاً هم تمام عوامل به دست بشر قابل تغییر هست، حالا 100% نباشه مسلمه یه مقدار قابل تغییر، حتی اون قوای جسمانی که مثلا میدهد اونها هم قابل تغییر هست. یعنی اگه آدم تصمیم بگیری یه مقدار از نارو تغییر بده میتونه تغییر بده، و اونی که باید اشرازی باشه و تصمیم باشه بشیه یه توچی بیشتری میخواست بسید داریم.
ببینید بحث در این نیست که انسان به چیزی راضی باشه که در اختیار عموم بشر هست یا نیست. البته اون موضوع سوال کردید موضوع خوبی است، ولی موضوع همون جریان امام حسین که از چیش راضی است و از چی ناراضی است. عرض می کنم که جریان رضا که انسان باید راضی باشد، توجه کردید؟ من عرض کردم که هر کسی از در حوزه تکلیف
انسان یه حوزه تکلیفی دارد. توجه کردید؟ رضایت نباید چیزی باشد که مناقات داشته باشه با تکلیف خود انسان. چون از تکلیف از در واقع مساوی با نارضایتی، یعنی وقتی که شخص را تکلیف میکنم میگم فلان کار را بکن، یعنی پس نبودن این خوب نیست و با این عملت وضع را عوض بکن دیگه، بگی اینجور نیست، با این عملت این وضع را عوض بکن. در قضیه مثل قضیه امام حسین مثال خیلی خوبی، اوضاعی پیش میاد، شخصی یه مقامی را به ناحق قصد میکند، یه وقت شما میگید آیا امام حسین راضیست که او این کار را بکند؟ نه، خدا میگه باید اون، نه خدا راضیست که اون شخص اون مقام را قصد بکند و نه امام حسین راضیست که همچی کاری از اون سر بکند. ولی خب بعد از اون که اون کار از او سر زد، توجه کردید؟ اون وقت امام حسین در یک شرایطی قرار میگیرد، اون وقت او خودش رو در نظر میگیرد با شرایطی که به وجود آمده، آیا از نظر خودش راضی است که در این شرایط قرار بگیرد یا نه؟ اجازه بدید اجازه بدن جمعی تو اینا از هم دیگر باید تفکیک میشه، اینا از هم دیگر باید تفکیک میشه. آیا او راضی است که در این شرایط قرار بگیرد در مقابل این که چی از این شرایط در بره؟ این معنی که اون شخص اون گناه رو بکند ولی ای کاش من در اینجا نبودم که در اینجا تکلیفی متوجه من میشد. یه وقت ما میگیم که یه عامل، عامل الف، میگیم که این عامل الف به وجود بیاد یا به وجود نیاد، میگیم نه به وجود نیاد، این نباید به وجود نیاد. ولی بعد که عامل الف به وجود آمد، اون وقت یک شرایط نوعی به وجود آمده، بعد که ما دیدیم به یک طرز وجود این را کردیم، در طرز وجود این برای این یک تکلیف نوعی تکلیفی به وجود میاد، آیا در اینجا راضی است که در این مقام قرار بگیرد که اثر اون را مثلا اثر عامل الف را از میان ببرد یا راضی میاد؟ یکی بند راضی مثل این است یه طبیب راضی نیست که مالاریا پیدا بشه، اما آیا راضی هست که در محیطی که مالاریا پیدا شده برود در اون محیط با مالاریا مبارزه بکنم؟ دیگه بله راضی هست. آه شما راضی هستید از این مسافرت خودتون که رفتید با مالاریا یا با وبا مبارزه کردید؟ دیگه بله راضی هستم. راضی هستم من که بروم در شرایطی که به وجود آمده وبا من دارم نقش خودم در اونجا ایفا بکنم، غیر از اینه که من راضی هستم وبا بیاد؟ من راضی نبودم وبا بیاد، اما حالا که وبا آمدم من راضی هستم که وظیفه خودم رو در این شرایط انجام بدم. یه کسی یه کاری میکند، عرض کنم که بعد به ناحق او رو میبرن زندان، یه دو حال میتونه بشه، یعنی آیا این راضی بود به اون کاری که واقع شد که بعد ما آمد اعتراف کرد بعد آمد به زندان، بعد که اون کاری هم که واقع شد راضی بود؟ نه، راضی نبود، چون راضی نبود اعتراف کرد. ولی حالا بعد از این که اون کار به وجود آمده و این هم وظیفه خودش عمل کرده و تنها لازمه عمل کردن به اون وظیفه رفت کنه در این زندان است، او راضی است؟ بله من راضی هستم، یعنی راضی هستم که بعد از اون که اون جریان فاسد به وجود آمد مبارزه بکنم زندان من برم. اینا قندیه قابل تفکیکه. همیشه این رضایت ها و نارضایت ها از اونجا پیدا میشه، توجه کردی؟ همیشه یه عامل راضی نیستم به وجود بیاد، ولی خب هرچی من راضی نیستم بعد که به وجود آمد شرایط عوض شد، بعد که شرایط عوض شد تکلیف عوض شد، اون وقت من راضی هستم که با وجود پیدایش این عامل
این وظیفه را انجام بدم یا نه بردم. امام حسین نمیخواد معصیت دار مسیحیت بود. واقعا امام حسین نمیخواد ابن زیاد مسیحیت بکنه. نمیخواد مردم و کوفه تمرد بکنه. در این حال این شرایط به وجود آمده. حالا این شرایط به وجود آمده. راضی هست که در اینجا بیاد در این شرایط مبارزه بکنه تا کشته بشه. بله.
که بگیم رضایت یعنی تحمل تکلیف، یعنی اول اگه تکلیف رو ما بیان نکنیم رضایت مطلق نمیشه تعریف بشه. برای اینکه امام حسین از اینکه این حادثه به وجود آمد ایده این کار کردن، این هم ناچار شد در این راه خودش و خانوادش و خاندانش رو فدا کنه، از مجموعش ناراضی است. توجه فرمودیم؟ فقط میتونیم این رو تعریف کنیم، بگیم که رضایت یعنی راضی بودن به انجام تکالیف مذهبی، که اول باید تکالیف روشن باشه هر قدر هم سنگین.
نه رضایت هم یک منیده جوار سفر کشت
من حسن کنم و جوابانی بفرمون. نه حالا من یه مطلب دیگر عرض میکنم.
مسئله رضایت به طور کلی حالا به رضایت خدا مربوط نیست. انسان در آن واحد از یک جریان میتونه هم راضی باشه هم ناراضی. این مثال فقهی من برای تو عرض میکنم. اون اینه در فقه میگن یکی از شرایط صحت معامله رضایت. آدم باید راضی باشه، اگه طرف راضی نباشه معاملش باطله. رضا معامله مکره، کسی که مجبورش کردن بیاد بفروشه معامله باطله. ولی میگن معامله مکره باطل است، معامله مضطر باطله. چطور؟ مکره این است که یه کسی میاد آقا یک تهدید میکنه شما رو، میگه خونه تو باید بفروشی، اگه نفروشی برات عرض کنن که پاپوش درست میکنم میندازم زندان، یا مثلا شلاق میزنم چنین میکنم. شما از ترس اون کار مجبور میشید یا میکشم نزیدی یه معامله باید. یک وقت شما مضطری. چطور؟ شما خونه تو نمیخواید بفروشید، یه وقت خدای ناخواسته یه مریضی پیدا میکنید فوری و فوجی، یه وقت احساس میکنید فرزندتون یک بیماری سختی پیدا کرده و فورا این رو باید درستونه به اروپا احیاز دارید، مثلا به سب داخلان پوش هیچ هم درستون نمیخوادیم خونه رو بفروشید. اما بعد از این که این عامل به وجود آمد، در عین این که از متاسف هم هستید که این خونه رو از دست میدید و اگر هم آزاد بودید خونه رو سبتان جای داخل هم میپوشید میپوشید، ولی حالا با این عجل هم از خوری دکم داخل هم بپوشید. فورا با عجل خونه رو به سبت داخل هم میپوشید، تبدیل پول میکنید، بچه رو برمی دارید میدارید مثلا اروپا معالجش میکنید میرید. بعد شما میگن آیا از این کار راضی هستی یا راضی نیستی؟ خیلی هم راضی هستم، جان بچه هم میدارید در این حال از دست که خونه از دست راستم ناراضیه، هم راضی هستی به اینکه این خونه از دستتون رفت و هم ناراضی هستید از اینکه این خونه از دستتون رفت. یعنی دلتون میخواد دستت مریض نشه خونتون هم بود، اما به فرض اینکه این عامل به میدون آمد که دستتون مرض بیمار شد، مرض چنین حادی به احتیاج به یک همچه معالجه فوری پیدا کرد، اون وقت رضایت ثانوی پیدا میکنید به این کار. پس میتونه انسان در آن واحد از یک چیز هم راضی باشد هم راضی نباشد، از حیثی راضی باشد از حیثی راضی نباشد. حالا آقای من نیستم لازم نیست تا خیلی تکلیف را تا بیاریم، تا خیلی تکلیف هم نیست عمل شخص انسان هم نیست. آقای خود پیش گفتار آقای من تکلیفایی باشد، خودش آقا من کتیبه پیش گفتار شدم از لحاظ عرضی که برده میشه. یه بقایی در زندگی هر فرد یا هر اجتماع پیش میاد که مسلم این واقعه ناگوار بش، اون شخصم تمام کوشش و تلاش خودشو میکنه واسه اینکه این واقعه ناگوار پیش نیاد، ولی علی‌رغم تمام امیال خودش و تمام فعالیت خودش اون واقعه اتفاق میاد. پس بفرمایید بچه یه شخص مریض میشه،
این پیش حاضرترین دکتر میبره، بچه شیخه و آتش زحمت کشیده، امید داره، آرزو داره، با تمام فعالیتی که میکنه این بچه از دستش میده. اینجا مصداق رضا و تسلیم بند خدا. باز مثال بارز خود واقعه کربلا، امام حسینی که بر علیه اوضاع موجود ناراضی هست قیام میکنه، فعالیتشو میکنه، در چه لحظه میگه الهی زدن به قضائش تفرن علا بلائش؟ در اون لحظه که دیگه کار برخلاف میل خودش و برخلاف مصلحت اجتماع انجام یافته، اونجا این صحبت پیش میاد. یعنی رضای به قضای الهی و رضای به رضای الهی در مواردیه که برای بشر اون چی که لازمه فعالیت بوده کرده، اوضاع و احوالم مبین اینه که این وضع اگر پیش نمی آمد بهتر بود. من از آنک باید در اونجا بگم من که عضو کوچکی از این دنیای بزرگ هستم، به گرداننده بزرگی هست و اون چه هم به نظر من می آمده ناجور بوده، فعالیت مکردم واسه این که پیش نیاد، پس یه حکمتی هست. رضای خدا در این بوده، این مصلحت خدا میدونسته در این واقعه، این مصداق رضا.
حالا با این تأیید این مطابق مهندسی رو درست بکنم. درشی داشت که در روایت های ما آمده که خیلی از این چند تا هم هست. حالا اون کلان یادم هست این است که یک کسی میگه که من رفتم خدمت حضرت صادق، دیدم امام نگران و هی زود به زود هم پا میشه به اصطلاح میره اندرون، هی بر میگرده و همچین نگران. حالا یا از خود امام سوال کرد یا یکی دیگه که علت نگران چیه، گفتم که ترزم دیدارم لعیزه و سختم لعیزه و نگران شده. یه نوبت امام رفت بعد که برگشت آمد، دیدیم حال خیلی اصطلاح به جا آمد و دیگه نشست با ما صحبت کرده و به صحبت کردن و به کلی در قیافش هم عوض شده، خیلی خوش شد. ما یقین کردیم که مریض خوب شده، دیدیم که تغییر را پیدا کرد. پرسیدیم که مریض چطور تو کن بود؟ پس شما چطور این جور شده؟ فرمود ما اینجور هستیم که تا وقتی که امر واقع نشده ما نگرانیم، کوشش میکنیم و ما میخواستیم که بچه جور میشه خوب بشه، ولی بعد که واقع شد قضای الهی بود، مراجعه کنیم به قضای الهی. تأییدی برای بیان آقای مهندس ها آج اولی بودن آقا مهندس خود تو بیشید
خودتون در ازدائی گفتار تفتیش کردید در حوادثی که ناشی از اعمال انسانه که چون انسان اراده داره و مختاره و میتونی کاری نکنه باید هم نکنه، و حوادثی که از اختیار انسان خارج مثل امراض و بعد طبیعت تجیر ساخته شده. این مسئله که آخر دادید و جمعیه کسی که بچهش مریض میشه و ناچار میشه که خونش رو بفروشه، از نور همون اول این چیزی حادثی که در طبیعت اتفاق داده و ناشی از اراده کسی نیست، مثل همون جسم آدم تجیر ساخته شده. همون مطلب رو اگه برای کسی بدانیم که شب اومدن خونش رو دوز برد و بیچاره شد، حالا ازگیر هم یکی که به زندگی روزمره ناشار میشه خونش رو بفروشه، ما غیر معمولش بفروشه، این مسلمان از فروش خونش سر دفن نارده. چرا؟ ولی که میگه که یه اتفاقی افتاد داشتی از عمل خطایی یکی کسی که مختار بود نکرده، اما اولین راضی از خودش ایش بیماریش تو امثاله. بنابراین در حادثه کربلا امام حسین در هر حال باید ناراضی باشه، برای اینکه افرادی اعمالی انجام دادن که میتونستن انجام ندن و انجام دادن به خلاف، و ناچار شد امام حسین اعمالی بکنه که نباید بکنه و این نداره بکنه، قبلا این نداره که حیات خودشو در مرد خطر قرار بدید، بهرهمند خودشو بچه های خودشو اینا باید در بکن چی بکنم با آن به طبیعی بکنه اینا رفت رفت، و در نتیجه اونجور اتفاق افتاد که شد. اما اگه از نوع اول باشه، یعنی حادثه باشه که در اختیار خودش نیست، رضایتش بده ایم نداره، ولی من فکر کنم اصلا طبیعی، یعنی اگه اون رو جزء موارد اخلاقی بیاریم رضایت به چیزی که در اختیار ما نیست چه مهمی نیست. دومیش هم نباید رضایت بده.
نه توجه نکردم که بعد اون مسئله که من عرض کردم برای این جا عرض کردم که اینجور ما درباره رضایت نباید فکر بکنیم که از یه چیز انسان یا راضی یا ناراضی. به قول آقایون میگن که عناوین مکثر موضوعه، یعنی یه چیز تحت دو تا عنوان مثل اینه که دو چیز میشه. یه چیز در آن واحد ممکنه هم منفور انسان باشه و هم محبوب انسان باشه. مثال ارکد اونی که از کردن چون شما قضیه اصلا که در حدود تشریف بکشن، گفتم نه، اگه مسئله تشریف هم در کار نباشه، یه چیز در آن واحد ممکنه هم منفور انسان باشه و هم محبوب انسان باشه. مثال ارکد اونی که از کردن چون شما قضیه اصلا که در حدود تشریف بکشن، گفتم نه، اگه مسئله تشریف هم در کار نباشه، انسان از یک جرایان به خصوصی ممکنه هم راضی باشه هم ناراضی. این من که از پیدایش یک عاملی، ولی عامل به بشری وجود آورده باشه یا نه، از خارج از اختیار بشر هم باشه، از پیدایش اون عامل از درصد ناراضی. ولی بعد از با فرض پیدایش اون عامل، از کاری که با وجود این عامل انجام میدهد صد درصد ناراضی. حتی مثلا دو دیگه شما دیگه اگر دزدی بیاد، عرض کنم که ضربه ای به خاطری مثلا فرسان شما که یه تاجر بزنه به سرمایه او بزنه، سرمایه شو ببره، که بعد مجبور بشه خونه شو بفروشه، یعنی مضطر بشه خونه شو بفروشه، او همینجور، او هم همینجور، هم راضی هم نراضی. ناراضی که دزد بیاد سرمایه شو ببره که بعد مجبور بشه خونه شو بفروشه. ولی حالا که این جریان واقع شده، بعد از وقوع این، آیا راضیست خونش بفروشد و بعد این پول خونه را از نو سرمایه بکند، یا راضی نیست خونش بفروشه؟ میگه نه، سرمایه رفته رفته خونم ترجیح خودش بشه. حالا که بعد از این که واقع شده، واقعا از فروش این خونه راضی، یعنی بعد از پیدایش اون عامل از وجود این صد درصد راضی، پس از فروش این خونه یک نفر صد درصد ناراضی و صد درصد راضی. هر زمانی همیشه با وجود، با فرض وجود یک عامل یه شیء حکم پیدا میکنه، بعد از بدون فرض وجود این عامل یه حکم دیگری پیدا میکنه. قضیه امام حسین اینن همینه. امام حسین راضی نیست صد درصد شرایطی که به وجود آمد، که در اون شرایط حالا اونجا پای تکلیف هم اصلا تکلیف هم نبود، از جبه گلدان انسانش هم کنون همین که حرف بزنید، صد درصد ناراضی بود چنین شرایطی به وجود بیار، ولی این شرایط به وجود آمد. بعد که این شرایط به وجود آمد، صد درصد راضی بود همون عزیزان خودش رو پیدا بکنه. یکی دوتا مثلا خیلی منو به نظر من چیزم هست، معقولم هست و منطقی هم هست.
یه تعبیر دیگه میشه، من فکر کنم مخصوص جامعه شورای بیان می‌کنید، در یه تعبیر دیگه هم شاید بشه تعریف کرد. به معنای که ما بپذیریم یکی از اصول و قوانین تکامل، این هست که همیشه باید از شاید چه در حتی عالم ماده رو پیش به عالم ذهن و غیر ماده دو چیز متضاد و در مقابل هم قرار بگیرن، که در سایه نظام این دو چیز متضاد یه چیز نو و فادیتر بوده بیاد. در اصل طبیعت همیشه این مسئله بوده که از قوانین اصول بیشتر جرکی همینه. یه تزی و شما جب سنتزی و از آقایم یک آنتیتزی و در مقابل چه سنتزی وجود بیاد و تا همیشه این دو چیز متضاد نباشند، چیز بهتری از میان این دوتا و از نظام بین دوتا حاصل نمیشه. اگر واقعا جریان عالم یک نواخت باشه و یک جهت فقط سیر بکنه، هیچ وقت تغییری حاصل نمیشه و تکامل هم به دست وجود نمیاد. ما میتونیم شاید این بگیم که قضای الهی در از این تعبیر باشه، تمام این نظاهای بین خوبی و بدی، جنبه منفی و مثبت، شر و نیکی، اینه که این در سایه نظاه اینها یک چیزانی با صفات بهتری با صفات عالیتری روش میتونن بود میگن. اگر که شمر و دشمنان دینی نباشن، امام حسین با این خصوصیات فرمودی هیچ وقت ظاهر شما امام حسین با این خصوصیات هیچ وقتی میتونن و هم سال باشن. پس امام حسین و همچه سانی فرمودی این نزاع قرار میگیرن از این جهت راضی هن که راضی هم در این مبارزه قرار گرفتن و جز شیطان شدن که برکت دیده شدن. یعنی در این نزاع جز مخالفین سلی بودن و جز خوبان در آمدن. یعنی اگر وارد نزاع نمی شدن که یک صفت عالی تر انسانی بده نمی شدن در حالی عالی تر انسانی بقرار نمی شدن. پس رضایت از این بوده که اینا به این نظام آدم، به این نظام جمع از راز مبارزه بین خوبی و بین زد و بین دو چیز زد قرار گرفتن و تونستن چکار کنن؟ جز اونهایی باشن که در این نظام پیروز شدن و جز یک صفت عالی تر رو احساس کردن. شادگی تغییر این گروه رو در تمام نظام عالم این به چشم میخوریم. اونطور وقتی یک اشکالی ممکن پیش بیاد اون اینه که خب اگر واقعا نظام عالم و حکمت الهی بر اینه که تکامل در سایه نزاع بین دو چیز و بین خوبی و بدی همیشه انجام بگیره رو خودی چون ما میبینیم اولا اینطور شد واقعا و تا بدی نباشه یه خوبی بهتری در عالم وجود نمیاد از لحاظ معنوی. خب اون وقت اونهایی که نقش بدی رو بروکشون گذاشته میشه البته اینجا مستدر میشه بگیم چون مختار بودن این نقش تدیر افتر دست بیرشون یعنی جواب پایی داد که این نقش نقش ها بوده حالی که میرید نقش انتخاب کنید که اون نقش رو همطوره که هرکس میتونه این شغل بره اون شغل بره من دار یه مسئله استعدادی هست که باز فکر میکنم روش تحقیق شده در جاهایی هم که استعداد هم یک چیزی حتی در قرآن هم هست که استعداد ایمان رو داریم که نداره بیل محبوبه یک محبوبی و تحقیق و یکی این که خب اگر بخوانه همه کس میخواست نقش خوبی داره کاب کنید اصلا نقش بری که بی صاحب میموند باز نصر این رضا میموند
خوبی نبود خوبی نمیدون بخ
حالا این حقیق انسانی در طول آدم و در طول خلقت واقعا نقش بدی به افتشون گذاشته شده یا خودشون انتخاب کردن از لحاظ قضای الهی بودیش بالاخره یه نکتن نقش بدی داشته باشن این بیچاره چه گناه کردن که برای باید عذاب بکشن
که فرمودید من
در دامنه این که ما یعنی بحث تعریف این بود که ما به نظام جهان یعنی رضایی که ما به نظم وجود جهان نظمی که کارش براده ما راضی باشیم مثلا خورشید داریم این شرطه شوابی به چهار تاده ما نمیتونی بینیم آفیش پنج تاده اقام بکنیم ولی این مسئله با شرط آگاهی انسان نیست که با تسلط انسان همین هم در حال این مقدار تحقیل و تحقیل پدون شده یعنی این که احتمال داری که انسان بتونه در یک چیزایی که ما فکر می‌کردیم مثلا این واقعا جزء نظم تغییر ناپذیره بدون تاثیرات بذاره البته از دانشگاه مثلا به قرآن مثلا آتی باشه که انسان میتونه با حتی همون خلیفه الله این فرمودیم با قدرت روحی و فکری آشاش در خیلی زیاد خالت کنیم ولی بعد این حدود مسئله رضا پس این چیز مثابته پس این چیز
دینایی نه هر کسی در ببین من که باید راضی باشم که چی میگیم که خاری یا قدرت من هم که خاری یا قدرت انسان دو قلبه ده این که مطلب اینه هر کسی در منطقه عوض باشه یه دیگه فرمودید من بهش توجه داشتم ولی نمیخواستم بحث رو بکشانم اینجا حتی خود مسئله قضا و قدر را و اگر بخواه میخوردیم بکشانی میشه خودی بله بحث طولانی میشه یک کمی حالا من حق ندارم در این نام بحث ادامه پیدا کنه بحث خوبی هم البته اون موضوعی که گفتی اینجا یه مطلب بالاتر و عالیتری هست با همون هست که بد مطلق نباشد در جهان توجه کردید هر بدی بدیش نسبی پس نباشد در بد به نسبش باشد این در گل زهر مار اون مار را باشد حیات لیک اون مر آدمی را شد نما بعد میگه پس بد مطلق نباشد در جهان بد به نسبت باشد این را هم درم یه البته یه مطلبی که مطلب خیلی خوبیه و مسئله رضا یه امر تحمیلی نیست توجه کردید اونهایی که دارای مقام رضا به معنی واقعی هستن افرادی هستن که حوادث را از یک افق خیلی بالاتر بالاتر میگیرن در اون افق بالاتر اصلا مفاهیم عوض میشه این بدهاقی و خوبها همه یه شکل دیگری پیدا میکنه مثل کسی که آدم توی شهر وقتی که عرض کنم که قیافه ساختمان ها رو یه جور میبینه از اون بالا اگر برود جور دیگری میبینه بسا عرض که در توی خیابان ها وقتی که باشه یه جور دیبا و نازیبایی های روان دیگر در قیاس دیگر میبینه ولی وقتی که به یه نظر کلی نگاه بکنه که همه رو در یک واحد میبینه همه رو به یه حساب میبینه و همه میشه برد دیبا مثل این است که البته از که این باز میکشه به همون جایی که شما الان گفتید مثل اینه که انسان به اندام یک نفر بخواد نگاه بکنه اگر فقط همه بدنش رو مخفی بکنن
ابروش رو فقط بهش نشون بدن. یه چیزی نیست مثلا یک غیر از اینکه یه خطی آدم میبینه از مو و پشم اصلا یک چیزی نیست. یا حتی فقط یه حلقه چشم نشون بدن یا فقط تنها یک دهانی رو بخوان نشون بدن. ولی وقتی که اینها همه در مجموعه در یک مجموعه جمع شد مجموعه حکم دیگری پیدا میکنه. اون وقت اونی که کجف به جا کجف و اونی هم که راست است به جا راست است، اونی که کوچک است به جا کوچک است، اونی هم که بزرگ است به جا بزرگ است. اگر که تخم چشم مثلا مشکی و دورش حلقه سفید، یا اگر ابرو کجف و بینی راست، اون ابروی کجف راست بودی کج بودی، و اگر ابروی کج راست می بود اون وقت کج بود. در این مالیت موزونن شایست هم دواری میگه مالیت موزونن تبع از من نغم از این نظام بکن کنلو منتظم. هرچی که در نظر ناموزون میاد در یه حساب جزئی در حساب کلی همه تنجه خود سبت منتظم. حافظ میگه پیر ما گفت خطا بر قلم سون نرد، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش با. این به یه صورت رمز گفته. بعدی اصلا خیال میکنن که مقصودش اینه که آفرین او که خطا رو میبینه و چشم میپوشه. نه، آفرین در نظر پاک خطا پوشش باد. مخواد بگه او در یک افق بالاتری نگاه میکنه، در افقی که او میبیند خطای وجود نداره. اونی که شما خطا میبینید در افق پایینتر میبینید، در این نظر بالاتر چیزی وجود نداره. اونا در اون نظر بالاتر هستن که همه چیز زیباست، به همه چیز هم راضی هستن، به هر جریانی که واقع میشه این جریان ضد اون جریان و ضد اون جریان و ترکیب اینها همه همین جوری که باید واقع بشه واقع شده. اصلا که این دیگه همون جایی که قلم اینجا را تیز سرد شکست. اصلا که نه، اون هفت زمین هفت در حساب خودش، در این حسابی که الان داریم میگیم هفت، اما غیر از اون حساب هست که همون جایی گفت آفرین بر نظر پاک خطا پوشش کن. آقای بکرسوار
اون که مرندم کنم اون که از خود آیات قرآن استفاده میشه رضا یه مقامی یکی از اصول عالی اخلاق اسلامی که کمتر اشخاص رو مبرد و هر جمع در خود قرآن هست و یالله انتون بردتون هست، یعنی رضایت از مشیریت و امر خدا. نه اینکه رضایت همینطور گرفه، یعنی اول درک کنه که امر خدا مشیت الهی بعد رضا بده بود. در خود قرآن مجید هر کس ذکر دنبالش نمیاد ذالک الفوز العظیم، این خیلی خیلی فوز و مقام بزرگ. البته مشیت خداوند هیچوقت تعلق به چیز بد نیست، امر خدا هم همیشه برای کارهای طبیعی و فطری و اونچرا که مصلحت بشر روی او قرار گرفته، ولی امر خدا هیچوقت به چیز ذهن و چیزی که به ضرر بشر یا ضرر موجودات عالم باشه اصلا تعلق نمیگیره. امر خدا همیشه برای خوب. اشخاصی که به رضای خدا تسلیم میدن باید توهم با عمل باشه، ولی صدق یه تسلیم میشه میگه من راضیم به رضای خدا فایده نداره. یعنی یه امر کلی در عالم صادر میشه که باید تو فرون ظلم از بین بره. حضرت سید سرقا در خواب میاد اونجا، بعد اونجا میگه که من در خواب دیدم یعنی من گفت خدا مشیت خدا هستی که من باید کشته بشم. پس بنابراین مشیت خدا تعلق بگیره به کشته شدن از این سوچه ها نگونه که از این سوچه ها مخصد به کش بده، بلکه برای این که دفع ظلم و فسادی در آرم بشه و برای همیشه این کار سرمت بشه، اینه که اون وقت از این سوچه ها در اینجا رضا میده. البته رضایی که توأم با عمله، یعنی بعد از کشش ها و کشش ها بعد از حرکت هایی که میکنن پایین و بالا این قدر میشه تا کشته میشه، اون وقت میشه رضایی که از نظر قرآن پسند است. و البته آیات این که در قرآن هست ما اگه جمع کنیم تمام نشون میده که رضا مقام عالی که خیلی خیلی شد از مقام هایی که در اسلام هست مثل مقام احسان، مثل مقامات اخلاقی در قرآن هست، خیلی در مقام افق بالا قرار گرفته و حتما توأم با عمل باید باشه و همیشه هم باید که طوری باشه که از خلاف مشیت و امر خدا نباشه. یعنی امر خدا باید اجرا بشه و این باید دنبال این اجرای امر خدا به انقدر کوشش بکنه تا بالاخره به اون مقامی میرسه که امر خدا بر جای خودش ثابت میشه، اون وقت این شخص کشته بشه. کشته شدنش کمال رضایت خدا هست. نه کالاوان کنند رضی الله عنهم و رضوان ذالک الفوز العظیم. به نظر من هیچ رضایی، یعنی رضایتی که در قرآن هست، رضایی به معنی رضای از امر خدا هر جام هست با ان متعدی شده و با تعدی شدن با ان هم به معنی هست که رضا باشه، راضی باشه از مشیت و امر خدا. این چیز بود که به نظر من
توضیح آخر آیه که فرمودید بعد از آن امانتن سلام و آخرش میگه نهان از قرار از اومان جمعیلا و خطر ماله این زیر سرمی کسی میتون بیشتر بر
و قولوا اهلکت مالا نبدا أحسب أن لم يره أحد لم نجعل له عينين ولسانه وشفتين وعدجناه النجدين ولقد عمل لعقاب
بیست و هفتم تیر ماه 1348
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز یه بحث مختصری اول درباره همون مسئله رضا ایراد می کنیم، بعد وارد مسئله صبر میشیم. همینجوری که مکرر عرض کردیم، ما مسائلی را از اخلاق انتخاب میکنیم که روی این مسائل اعتراض شده و گفته شده که اینها که در دین خب و ما به خصوص از جنبه اسلامی بحث میکنیم و در اسلام به نام اخلاق حمیده خونده می شود، اینها اخلاق حمیده نیست، اخلاق پسندیده نیست، برعکس است، اینها اخلاق رذیله. ولهذا این مباحث را جزء مباحث انتقادی ادیان می شمارن و جزء معایب ادیان که میگن آقا ببینید دین اون چنین چیزی که به بشر این دور درس‌های خطرناک را می آموزد، به بشر درس رضا می دهد و به بشر درس صبر می دهد. ای به دین در این است که به بشر درس صبر و درس رضا می دهد و همین ها سبب انحطاط اخلاقی و فکری بشر می شود. روی این جهت ما این مسائل را انتخاب می کنیم، مثل این که اون مقداری که در هفته گذشته ما در دو هفته پیش بحث کردیم در باب رضا برای آقایان قانع کننده نبوده و البته خود منم هنوز درست نمی دونم چه جای اون بحث های من ناقص و قاصر بوده. حالا من به طور خلاصه به بیان دیگری عرض می کنم، ببینیم که جای سوالی هست یا نی. در مسئله رضا اولا از دو جنبه باید بحث کرد، یکی به اصطلاح رضای فکری و دیگری رضای قلبی. این اصطلاح را من خودم دارم بیان میکنم که الان معلوم میشه که معنی چی. رضای فکری معناش اینه که فکر انسان درباره عالم، ساختمان عالم، فکر خوشبین باشه. عالم را خدا خلق کرده است، فکر انسان این باشه که عالم به شکل خوبی آفریده شده. اگر بگن آقا آیا بهتر این بود که عالم خلق می شد یا نمی شد، میگیم نه، بهتر این است که خلق می شد. خلق نمی شد بس. آیا عالم که خلق شده است نیک خلق شده است و خوب آفریده شده است و با نظام صحیح آفریده شده است، یا با یک نظام ناصحیحی و نادرستی؟ خب میدونیم که وقتی ما به قرآن مراجعه میکنیم، یکی الذی احسن کل شیء خلقه، هر چیزی را که آفریده نیک آفریده است. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا و از اینجور تعبیرات. و همچنین دانشمندان الهی از بحثشون این است که این نظام عالم نظام خیر است. و حتی یه بحثی دارن که ما فوق این نظام موجود امکان ندارد و تصور ندارد، که ما رو بارد این بحث میشیم. جمله ایسی این تعبیر، جمله میگه تعبیر مال غزالی، لیس فی الامکان ابدع مما کان، بدیع تر از اون چه هست در نظام خلقت امکان ندارد. از نظر یک نفر فیلسوف باید با دلائل فلسفی این مطلب را بحث بکنه که اینجور یا اینجور نیست. از نظر یک نفر مؤمن که فقط به خدای حکیم قائل و معتقد است، ایمان داره به این که نظام خلقت نظام خوب است و بهتر از اینی که هست ممکن نیست، و اگر بهتر از این ممکن بود خداوند بهتر از اینش رو می آفرید. این است که بعضی فیلسوفان در عالم فیلسوفان خوشبینند و بعضی ها بدبین. در میان مسلمی از این بدبین ها ما کم داریم. دو سه تا هستن که اینها معروف هستن، یکی ابوالعلای مریخ که معروف هست به بدبینی، و دیگری هم خیام است. البته این خیام شاعر، این که میگم خیام شاعر شد در باب خیام تو در خیلی، این که اولا چند تا خیام بوده، یکی بوده یا دو تا یا بیشتر، تا چند پیش میگفتن دو تا، حالا که میگم پنج تا خیام بوده. و اینی که این شعرها را گفته غیر از اون خیام فیلسوف ریاضیدان معروف دنیا، تقریبا عقاید بر این قضیه استقرار پیدا کرده. و تازه کسانی هم که غالبه خیام بودن، برای خیام دو شخصیت قائل بودن، یه شخصیت علمی و فلسفی و جدی، و همونیست که در کتابهای فلسفه شوش بحث کرده، یه فیلیه خیام ادیب شاعر که به زبان شعر سخن میگفته نه به زبان جد. در زبان شعر خودش برای یک نوع خاص از ادبیات بیافرینه، منطقش یه همچه منطقی قرار داده. به هر حال این شعری که به نام شعر خیام معروف است، همونیست که دائما دم از نارضایی از این جهان و از این خلقت و از این عالم میزنند. همیشه میگه که اگر اختیار عالم به من میدادن، عالم رو چنین میکردم، چنین میکردم، ای کاش من نیامده بودم،
ای کاش اون آیندگانی که میخوان بیان نیامده بودن، اونا اگه میدونستن ما در این دنیا چی میکشیم هرگز نمیامدن. گر بر فلکم درد بودی چون یزدان، برداشتنی من این فلک را زمیان. از نو فلکی چنون منم برا راستنی، کازاده به کام دل رسیدی آسان. ازیاد یک نفر مؤمن و با ایمان به دلیل اینکه به خدا معتقد است، چنین بدبینی به نظام خلقت ندارد. خب اون وقت شما اگر بگید پس یک نفر فیلسوف، یک نفر مؤمن بدیهای موجود را چجور توجیه میکنه؟ پس چرا این همه در دنیا، لااقل در دنیای بشریت، این همه بدیها وجود دارد، این همه شرور وجود دارد؟ که اون هم بحث شر است و خیر و شر است، یه بحث مفصلی که الان نمیخوایم مواردش بشیم. به هر حال اون را هم به شکل توجیه میکنن و توجیه صحیح میکنن. و خلاصش این است که بشر از نظر اون خلقت و ساختمان که نوع وجودش این است، یک راه تکاملی را با اراده و اختیار خودش طی بکند، نه به جبر و زور. از لازمه اینجور خلقت این است که اینجور نقص ها و پلیدی ها و این هم باشه، از تفکیک پذیر نیست. یا باید انسان مثل حیوانات مجبور آفریده شده باشد، از انسان، از این موجود نیست. یا اگر بخواد این موجود با این مشخصات آفریده بشود، این هم جزء لوازمش هست. پس یک نوع از رضا وقتی ما میگیم که ما راضی باشیم به قضای الهی و به حکم الهی، معناش اینه که روی منطق و فکر خودمون ایمان داشته باشیم به این که این نظام عالم نظام خیر است. حالا نمیگم که هر کسی هم میتونه زود به این موضوع مؤمن بشه، معنی قضیه اینه. و اما یک کار را که به اون اشکالم الان بازه یه موضوعی عرض میکنم برای یه نوع رضای دیگر که رضای قلبی است و شاید بیشتر از اون چه که در باب رضا وارد شده است، مربوط به این است. رضای قلبی تابع منطق و فکر نیست، تابع احساساته. یعنی چه؟ یعنی انسان اگر به چیزی علاقمند شد و دوست داشت یه چیزی را، مخصوصا اگر زیاد دوست داشته باشه او را، که دوستیش به حد عشق برسد، به حد شیفتگی برسد، این خواه ناخواه اون چه که از ناحیه محبوب و معشوق با اون کسی که مجذوب اوست و شیفته اوست، اون چه که از ناحیه او میبیند، حتی جز این که اون رو خوب ببیند نمیتونه ببیند. همون داستان معروف مجنون است و عشقش با لیلی و مکالمش با هارون الرشید، که وقتی این همه شعرهای عاشقی و غزلها و مداحیهای این از لیلا و از زیبایی‌های لیلا به گوش هارون رسید، گفت که لیلا بیاید ببینم که این چه تاپ احساسی ها میکرد که اگر از این نوع قماش جورم بکشه بیاد تو حرم خراش. آورد تا دیدن یه دختره سیاسوخته عرب یابانی، گفت بردی مسیح قیصر نمال الله رو بیاری همین مجنون دا. آوردنش گفت اینه که تو این همه توصیفش کردی همینه. گفت بله. گفت این چی آخه که تو اینقدر تعریفش میکنی؟ گفت تو از چشم خودت میبینی، بیا از چشم من ببین و من خودیم چقدری بود. اون وقت همون چیزهایی را که در نظر دیگران بدی بود در نظر خوبی بود. یقولون لیلا سودتون حبشیتون ولولا سواد المصر ما کان غالیا. و من میگن یه سیاه حبشی مشک، مگه اگه سیاه نبود این قیمتش را گرون بود؟ حتی میخواد بگه که مشک این همه گرونه به خاطر سیاهی شکر چون لیلا سیاه مشک گرانی بسه بوش نه واسه رنگش. این در باب عالم هم اگر یک بنده ای در مقام بندگی برسد به مرحله حب به خداوند و مرحله عشق به خداوند و بنده مجذوب حق بشود و بنده شیفته حق بشود، خواست اینجا دیگه لازم نیست منطقی دلالت بکند و منطقی فلسفه‌ای بیاد بهش بگه آقا اون چه که بر قلم قضا جاری می شود زیباست، خوب است، و همون قلب خودش، احساسات خودش، عشق خودش، همون مجذوبیتش بهش الهام می کنه، میگه مگه غیر از او از اون چه از دوست می رسد نیکوست، از ناهی دوست هر چی که وجود پیدا می کند به من برسد، به غیر من برسد، او خوب است. بلا هم از ناهی دوست وقتی که می بیند می رسد، چون از ناهی دوست بهش رسیده است، او از او بلا را بلا نمی بیند. البته به هر درجه ای که مجذوبیت بیشتر باشد،